أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء.
اللهم صل على محمد.
مرحوم آخوند فرمودن که گرچه در اصول عملیه چهار اصل مطرح شده است، اما حقیقت موضوع این هست که اصول عملیه بیش از چهار است. اصول عملیه رائج که مورد بحث به طور مستقیم قرار گرفته، براءت و استصحاب و تخییر و احتیاط، اما قطعاً قاعده ید، قاعده تجاوز، قاعده طهارت، اینها قوانین و اصولی هستند که از اصول عملیه هستند و تمام قوانین مربوط به اصول عملیه در اونها جاری است. یعنی همونطور که در اصول عملیه می گفتید الاصل و دلیل حیث لا دلیل، اصول عملیه اصلی قابل اعتماد و قابل عمل، جایی که دلیل و نصی نداشته باشید، عین این مطالب رو در بقیه این قواعد هم مطرحه. یعنی همونطور که در براءت و استصحاب می فرمودید که وقتی استصحاب بشه که فحث عن دلیل بکنید و ظفر به دلیل پیدا نشود، تمام این شرایط برای قواعدی مثل قاعده طهارت، مثل قاعده ید، مثل قاعده تجاوز جاری است. پس نکته اولی که مرحوم آخوند در اصول عملیه فرمودن و ما تو این چند روز گذر کردیم، نکته اول این که اصول عملیه فقط چهار اصل معروف نیست. چرا غیر از این چهار تا بقیه رو به عنوان اصول عملیه مطرح نمی کنن؟ مرحوم آخوند فرمودن به دو دلیل. یک، این که اینا فقط موقعیت خاصی رو میتونن دلالت کنن. مثلا طهارت فقط تو باب طهارت رو نداره، قاعده ید فقط تو مباحث مربوط به معاملات و ملکیت و اینها، یا مثلا قاعده تجاوز تو مباحث عبادی، اما براءت و استصحاب و تخییر و احتیاط اینها بابشون مفتوح و بافته. و یکی هم مرحوم آخوند فرمودن تو اون اصول به خاطر اینکه دامنه اونها محدوده، نقض و ابرام زیاد نیست. یعنی فقها و اصولیین همشون قبول کردن اونها رو به عنوان قواعد محرز در موارد محدود، اما اونچه که معرکت الآرائه این چهار اصله. این یه نکته بود ایشون مطرح کرد. نکته دیگر فرمودن که آیه ای دلالت بر این اصول عملیه میکنه، بحث در اصول عملیه رو هم از براءتشون آغاز میکنن. یعنی چهار اصل اول براءت رو اثبات میکنن بعد قضیه. فرمودن که آیه‌ای که دلالت بر براءت و اجرای اصل براءت میکنه اینه که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، که خدا میفرماد ما عذاب نمی کنیم مکلفینمون رو تا اینکه حتما ابلاغ احکام توسط رسولانمون بکنیم. یعنی چه؟ یعنی اگر ما ابلاغ احکام به واسطه رسولان نکردیم و عباد ما اطلاع بر اون احکام پیدا نکردن، ما عذاب نمی کنیم. خب وقتی عذاب نمی کنیم، پس معلوم شه تکلیفی اینها ندارن. که نقضهایی شد، دست آخر مرحوم آخون با فهمی که داره پذیرف آیه رو نقضهایی کردن، گفتن آه شما میگید که عذاب نمی کنه خدا، پس تکلیفی نیست. نخه، چه بسا تکلیف هم بوده، این عبد هم مستحق عذابه. میگن تو که میدونی که خدا تکالیفی داشته، میخواستی بری بررسی کنی تا به دست بیاری، خودت نرفتی. ولی خدای تبارک و تعالی که همیشه انبیاءش رو فرستاده، هیچ زمانم زمین خالی از حجت نیست، خودت تنبلی کردی نرفتی. خب حالا چطور خدا عذابش رو برداشته؟ منتن برداشت. گفته تو که تنبلی کردی نرفتی، بالاخره من یه راهی برات میگذارم، برای اینکه الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. هدف عالیه خلقت انسان رسیدن رحمت واسعه حق تعالی به بندگان، این آیه قرآن. بنابراین اگر میگید ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، نمیخواد بگید این بنده ای که تنبلی کرد نرفت احکامش رو دست بیاره، این مستحق عذاب نیست. بخواد بگید اون مستحق عذاب هست، اما منی که ارحم الراحمینم میباشه. ولی زا میگفتن این آیه دلالت و حجیت براعت نمی کنی. مرحوم آخون آخر کار فرمود فقط همین حرفا چیه میزنی؟ این آیات برای کیا نازل شد؟ به پیغام برای همون مردم عرب. واقعا اینا که در پای منبر پیغمبر بودن، وقتی پیغمبر فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، آیا اینا که پا منبر بودن چی فهمیدن؟ همین فهمیدن. یعنی خدا میفرماد که اگر من احکامم دست کسی نرسید، من تکلیف مالایوتا نمی کنم. ولذا آخر کار نتیجه این شد که پذیرفت مرحوم آخون این. اما از بین احادیثی که حجیت براعت رو اثبات میکنه، فرمودن یکی حدیث رفعه، رفع عن امتی تسعه، که پیغمبر فرمودن از امت من 9 تکلیف برداشته شده. یکیش مالا یعلمون، نمیدونه شرب تسعه حرام یا حرام نیست، رفته بررسی کرده دیده چیزی هم از حجت خدا نرسیده هست. رفع یعنی وضع عن، بنابراین تکلیفی نداره. یکی این حدیث. در این حدیث مباحث زیادی کردن، یکی از مطالبشون این بود که این که گفته شده که رفع عن امتی تسعه، آیا حکم اولی برداشته شده یا حکم ثانوی؟ فرمودن حکم اولی. مثلا من مثالی برای حکم اولی و حکم ثانوی بزنم. کلام بیجا در نماز، نماز رو باطل میکنه، درسته؟ بطلان نماز به واسطه یک کلام بیجا، این حکم اولی است. درست هست یا نیست؟ حکم اولیه کلام اینجا داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، یا میگه حسن آقا چایی بردازی. خب این نماز رو باطل کرد. حکم اولی چیه؟ بطلان. حالا یکی از موارد نهگانه حدیث رب ان نسیان رفع ان امتی تسعه، یکیش ان نسیان. یک کسی حواسش نبود، گفت بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، حواسش نبود، یا گفت که نکنه این چایی ها شروع کنه به قلیدن. گفت حسن بابا چایی ها رو بردار از دوگاه. خب بعدی ای بابا این نماز هم مثل این که میخونده. خب اینجا که حدیث رفت میگه که اون بطلان برداشته شده، بطلان حکم اولی. اما آیا حکم ثانوی رو هم بر میداره؟
نه.
حکم ثانویش چیه؟ نه دو صدقه سهم باید انجام. پس حکم اولی رو این نقطا، این حدیث رفت احکام اولی رو بر میداره، احکام ثانوی رو بر. خب حالا رسیدید به اینجا که اول بحث امروز. شما در این حدیث رفع فرمودید که رفع عن امتی تسعه، یعنی ایجاب احتیاط برداشته شد. این مباحث این چند روز بوده، ایجاب احتیاط رو برداشت. یعنی شما ای که نمیدانستی شرب توتون حرامه یا نه، اخوک دین و فحسب لدینه، یا روایات دیگری که درباره احتیاط هست شما را به وسوسه انداخت. نکنه باید احتیاط بکنی، نکنه باید اینجا احتیاط کرد. شرب تو تو نمیدونم حرام یا حرام نیست، نکنه باید احتیاط کنم شرب تو تو نکنم. این رفعه اون وجوب احتیاط رو برداشت، گفت نخیر لازم نیست احتیاط بکنی. خب حالا این وجوب احتیاط، مگر این احتیاط حکم اولی؟ حکم اولی که فی لوح المحفوظ احتیاط نیست که، یا حرمت یا اباحه، یا وجوب یا استحباب یا کراهت. حکم تکلیفی هموناست، وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و کراهت، وجوب احتیاط توشنی. اینا همه احکام ثانوی هست، اصلا احتیاط از احکام ثانوی بعضی معتقد هستن. خب شما رفعه وجوب احتیاط ها برداشت، وجوب احتیاط که حکم اولی نیست. مرحوم آخون میفرماد که این وجوب احتیاط اثر این عناوین نهگانه نیست که شما بیایید بگید حکم ثانوی این هاست. این وجوب احتیاط منشأش لوح محفوظه، چون احتمال قوی میدهم، چون میدانم که من تکلیفی برام آمده اما نمیدانم این تکلیف چیه، آیا اباحه شرب توتونه یا حرمت شربت و تونه، من به حرمت لوح محفوظ احتیاط میکنم. پس منشأ این احتیاط اون واقعه هست، چون واقعه هست هیچ آسیبی اینجا. اگر این حکم ثانوی این عناوین نهگانه بود شما اشکال باید میکردی، اما در این صورت اشکالت وارد نیست. ملاحظه بکنید لایقال رو خوندیم اما باز میخونم. لا یقال کیف و ایجاب الاحتیاط فیما لا یعلم و ایجاب التحفظ فی الخطأ و النسیان یکون اثرا لهذه العناوین، لهذه العناوین به عینها و به اقتضاء نفسها. شما گفتی که این حدیث رفع احکام اولی رو برمی‌داره نه ثانوی را، الان احتیاط احکام اولی نیست برداشت، وضو به احتیاط احکام ثانویه. چطور تو گفتی احکام ثانوی رو برنمی‌داره و حالون که ایجاب احتیاط در ما لا یعلم و ایجاب تحفظ و خطا در و ایجاب تحفظ در خطا و نسیان که دو تا دیگه از اون نه گانه روایت بود، اینا اثر این عناوین هست، یعنی اثری هستند که به عنوان احکام ثانوی هستند به عینها ها و به اقتضاء نفسها، اینا اثر خود این عناوین هست، یعنی اثر خود ما لا یعلمون و خطا و نسیان و ما لا یطیقون هست. پس دیدی احکام ثانوی رو برداشت؟ ایشون میفرماد نه اینطور نه، اینا اثر این نیستن، اینا اثر اون حرمت لوح محفوظه، به خاطر این که قف اندش شبه وقتی من میدانم مکلفم اما نمیدانم تکلیف من اباحت یا حرمت، او وقت به من میگه که احتیاط و ترک نکن، شرب توتون نکن، پس این منشأش لوح محفوظه. فانه یقال، نگید چون این اشکالی، لا یقال چون این اشکالی نشه، فانه یقال چون جواب میدین، بل انما یکون به اقتضاء الواقع فی موردها، میگین جواب اینه که می باشد، این یکون اسمش به احتیاط برمیگرده، ایجابه ایجاب احتیاط و تحفظ، بلکه همانا میگوییم که یکونو، یعنی یکونو این ایجاب احتیاط و تحفظ به اقتضاء اون واقع و حکمی که در لوح محفوظه، به حرمت اون جرأت خطا نمی کنم، می ترسم شرب توتون بکنم، می ترسم تو لوح محفوظ واقع حرام باشه شرب توتون و لذا احتیاط میکنم، پس اینها اثر اون حرمت لوح محفوظه. فی مورده ها، فی مورده ها یعنی اقتضای اونچه که واقع است در مورد این نه تا چیز، نه تا چیز مالا یعلمون و مالا یود، یعنی اونجایی که دست و کول منو بسته اند و نمیگذارند من تکلیف خودم رو انجام بدم که مستکرهو هست، من میترسم که مبادا وظیفم بازم تحمل این فشارها باشد، احتیاط میکنم. ضرورت ان الاهتمام بهی یوجب و ایجاب هما، چون بدیهیست اهتمام به اون واقع، یعنی این که ما اون چه که تو لوح محفوظه رو همت کنیم، مهم بدانیم، اهمیت بهش بدیم، این اهتمام، این اهتمام موجب ایجاب احتیاط و ایجاب تحفظه. هما گفته برای این که هم به احتیاط برگرده هم به تحفظ. پس واقع و حرمت واقع اقتضا میکنه که من مرتکب این فعل نشوم، پس این به واقع مربوطه نه به این حکم ظاهری، پس باز هم اثر واقعی و حکم واقعی رو، یعنی حکم اولیه رو برداشت. لئن لا یفوت علی المکلف کما لا یفا، این که همت میکنه آشور به توتون مرتکب نمیشه و احتیاط میکنه برای اینکه فوت نشود بر مکلف اون چه که وظیفه واقعیش هست، که اون چیه؟ احتمال میده که اجتناب از شرب توتون باشد. بسیار خوب، این اولین روایتی بود که مستند اجرای اصل براءت بود. اما دومین روایت این هست که حضرت فرمودن ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. بیاد بفهمم بله اینجا 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 ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. حضرت فرمودن اون چرا که علمش را منع کرد از عباد خدای تبارک و تعالی، اون برداشته میشه از عباد. یعنی علمش رو منع کرد، یعنی نرسید دست بنده ها. ما حجب الله ای ما منع الله، پرده انداخت روش. اگر تکلیفی محجوب و مستور شد برای عبد، خدا اون عبد را به اون تکلیف مجازات نمی کنه. مرحوم آخون می فهمد اینم این رفعه است، اما یه فرق می کنه. فرقش اینه که در رفعه چه بسا خدای تبارک و تعالی منع نکرده علمش رو، پرده روش ننداخته، این عبد خودش کوتاهی کرده و نرفته به دست بیاره. اما در این حدیث یه مرتبه بالاتره. ما حجب الله، یعنی خدا خودش پیامبرش رو امر نکرد که این حکم به بنده ها بگه. در حدیث رفع ممکن بود که پیامبر الهی حکم گفته اما عباد سستی کردن نرفتن به دست بیارن. مالا یعلمون، علم پیدا نکرد، پشت کوه بود علم پیدا نکرد. اما در ما حجب الله نه، اصلا امر شارع به رسولش نبود، تعمد داشت که این مورد رو این بنده نفهمد. تقافل، گاهی انسان به تقافل میزنه خودش رو که رفیقش، بچهش، شاگردش اینها به تکلف نیفتن. این فرق فقط در این روایت هست و منها، یعنی از این ادله و اخبار بر حجیت اصل براءت. حدیث الحجب که حدیث اینه ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. حدیث رو نیورده تو متن کتاب، بله تو حاشیه کتاباتون اومده. و قد انقدح تقریب الاستدلال بهی مما ذکرنا فی حدیث رفع. می فرماد که واضح شد تقریب استدلال و نحوه استدلال به این حدیث واضح شد از اون چه که ما گفتیم در حدیث رفع. یعنی این مطالبی که در حدیث رفع گفتیم اینجا، چون موضوع انهم با مرفوع انهم هیچ فرقی نمی کنه. الا انه ربما یشکل به منع ظهورهی فی وضع ما لا یعلم من التکلیف، یا ما لا یعلم من التکلیف به دعوا ظهورهی فی خصوص ما تعلقت عنایته تعالی به منع اطلاع العباد علی لعدم امر رسولهی به تبلیغه. میگه فقط یه فرق میکنه این با حدیث رب. حدیث رب مطلقا میگه ما لا یعلمون، حالا ممکن بود که خدا نفرستده یا این عقل خودش نرفته به دست بیاره، اما این زمان میگه ما حجب الله علمه، یعنی خود خدا به پیغمبرش نگفت که اینو به بندگان بگو. این فرقش هست. الا این که چه بسا این مشکل پیش میاد. مشکل چیه؟ منع ظهورهی، منع شده از ظهور داشته باشه این حدیث حجب در برداشتن ما لا یعلم من التکلیف. یعنی نمیتواند این حدیث حجب مطلق ما لا یعلمون رو برداره. چرا؟ به دعوا ظهورهی فی خصوص ما تعلقت عنایت او تعالی به من اطلاع لباد. اینجوری کسی بیاد ادعا کنه بگه ظهور داره حدیث حجب در خصوص جایی که تعلق گرفته عنایت حق تعالی که متبع نشود بنده اش، یعنی خواسته مستور بمونه این تکلیف، خواسته آشکار نشود، این ادعا رو بکنه مستشکل، بگه ظهور حدیث حجب در خصوص جایی که تعلق گرفته عنایت حق تعالی، تعلق گرفته عنایتش به این که مطلع نشوند عباد بر اون تکلیف. چطور این کار کرده؟ لعدم امر رسولهی به تبلیغ، خود خدای تبارک و تعالی به پیغمبرش نگفته که اینا به بندگان بگو انجام ندن. این محجب الله اینجا رو داره میگه، نه اون جایی که خدا گفته و این عبد سستی کرده. این اشکال رو ممکنه کسی بکنه. حیث انه بدونهی لما صح اسناد الحجب الیه تعالی، چون بدون این عدم امر رسول، بدونهی یعنی بدون عدم امر رسول، یعنی اگر خدا امر نکرده باشد بر رسولش که نگی این رو، این صحیح نیست اسناد حجب بر اون تکلیف یا بر اون خدا. یعنی خدا در جایی میگیم ما حجب الله که به پیغمبرش نگفته باشه. اگه به پیغمبرش گفته باشه که برو به این بندگان بگو شرب تو تون نکنن، این که حجب الله عن العباد نیست. جایی ما حجب الله علمه عن العباده که به پیغمبرش هم حکم شرب تو تون نگفته باشه. چون بدون این عدم امر صحیح نیست اسناد حجب الیه، یعنی به سوی حق تعالی، یعنی فقط جایی میتونی بگی ما حجب الله که خدا هم به پیغمبرش حکم شد به توتونا نگفته باشه. بله منتن نگفت تا راحت بشن برن بکشن دیگه. بله دیگه، عمدن نگفت تا اینها به زحمت نیفتن، به زحمت نیفتن. خب خوبه دیگه، این منتن علل عباده. در همین حدیث رب هم گفت منتن علل عباد، خدا خواسته که عبادش به زحمت نه، تو نمیدونستی، لذا. خیلی عجیب، یه نقطه ای رو از امام رحمت الله علیه نقل کردن، گفتن که امام اگر بچه هاشون میگفتن شب که ما رو بیدار کنید صبح برای نماز، امام بیدار میشد، ولی بیدار میشد. و حتی به امام وقتی میگن آه بیدار نکردید شما، نماز شب خوندید، نماز صبح خوندید، شما مثلا بیدار نکردید آزاد، امام فرموده بودن من تکلیفی نداشتم، اصلا جایز نبود بیدار کنم. بله اگر گفته بود من باید امانتداری بیچارم بیدار میکرد، بعدم من تکلیف ندارم بفهمم بیدار شد بخونه یا بیدار نشد. اینا خیلی مباحثه، وقت بچه های امام میشن این هر کدام جواهر. تکلیف رو گاهی از مواقع خدا نمیگه لمنتهی علل عباد، خدا
پسرم مراضی تکلیف بعدشون تنباکو رو حرام اعلام
میکنه. اونا دلیل دیگه داره، ضرر. اونا میگن اگر این ضرر داشت این حرامه. مرحوم شیرازی هم که حرام کرد به خاطر استعمار، بخواد استعمار بکنه جامعه اسلامی، مراجع به خاطر همین ز ضرره میگن اگر این ضرر داشت کل اون چیزی که ضرر دارد حرامه. اون عنوان دیگه عنوان دیگر دیگه. حالا دیگه اگر اثبات شد، اثبات شد دیگه، تشخیص مصداق دیگه، تشخیص مصداق با خود ما، اگر چیزی ضرر داشت باید استنام ازش کرد، هر چیزی امکان داره شیر پاستوریزه هم بگید ضرر داره مشکل داشته باشه، اون دیگه تشخیص موضوع مصداق با شما. و منها قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه الحدیث حیث دل على حلیته ما لا یعلم حرمته مطلقا ولو کان من جهت عدم دلیل على حرمته. می‌فرماد یکی دیگه از روایات که این روایات با دلیل بر اجرای اصالت البراءه هست، این هست که حضرت فرمودن هر چیزی حلال است الا این که بفهمی حرمت او را و علم به حرمت اون پیدا بکنی. خب این معناش چیه؟ یعنی هر چیزی ده که من علم به حرمت ندارم میتونم براءت جاری کنم. میفرمود دیگه خیلی راحته، حضرت فرمودن هر چیزی برای تو حلال است حتی تعرف انه حرامون بینه، میگه این که بفهمی و بشناسی حرمت اون را به عینه، که حدیث ادامه داره حیث دل علی حلیته ما لا یعلم حرمته مطلقا. ما میبینیم اینجا دلالت میکنه این خبر بر حلیت اون چیزی که علم به حرمتش نداریم. مطلقا منشأ جهلمون هر چه میخواد باشه، ما همین که علم به حرمت نداشتیم با اصل براءت میتوانیم اجرای اباحه بکنیم برای او، اعتقاد به اباحه پیدا بکنیم. ولو کان من جهت عدم دلیل علی حرمته، ولو این عدم علم ما به خاطر اینه که دلیلی بر حرمت نیست. یعنی شما اینجور نیست که در جایی که عدم و دلیل باشه جایز باشه، نه چه بسا دلیل هم شما پیدا نکردی، گشتی یا فحث عن دلیل کردی اما ظفر به دلیل پیدا نکردی، شما دیگه تکلیف ازت ساقطه. حالا یه مطلبی هست و اون مطلب اینه که آیا کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، این داره شبهات تحریمیه را میگه یا مطلق شبهه حکمیه را؟ یه کسی ممکنه بگه که چون گفته در روایت حتی تعرف انه حرام به عینه، شبهه تحریمیه از شبهات حکمیه است نه شبهه وجوبیه را. من نمیدانم صلات الجمعه واجب است یا واجب نیست، این میشه شبهه حکمیه وجوبیه. اما نمیدانم شرب ستون حرام است یا حرام نیست، این میشه شبهه حکمیه تحریمیه. روایت چون گفته حتی تعرف انه حرامون، شاید یک کسی کت فهمی بکنه بگه این فقط شبهه حکمیه تحریمیه رو میگه، مرحوم آخون میخواد بفرماست که نخه این مطلق شبهه حکمیه رو میخواد بگه، چه تحریمیه چه غیر تحریمیه. میفرماست و به عدم الفصل قطعا بین اباحتهی و عدم وجوب الاحتیاط فیه و بین عدم وجوب الاحتیاط فی شبهات الوجوبیه یتب مل مطلوب. مطلوب ما اینه که مطلق شبهه حکمیه را اصل براءت جاری کنیم. این که میبینیم عدم الفصل اینجا شده، یعنی آمدن گفتن دلیل بر اباحه و عدم وجوب احتیاط این حدیثه و دلیل بر عدم وجوب احتیاط در شبهه وجوبیه این حدیثه. معلوم میشه این که تصریح کردن گفتن هر جا که شبه بین اباحه و تحریمیت و وجوب احتیاط به این حدیث مراجعه کنید، این معلوم میشه که این حدیث هم قابل استناد در شبهه حکمیه وجوبیه است هم در شبهه حکمیه تحریمیه. البته یه حرف دیگری هم زده کسی گفته که آقا وقتی که میگه که به حضورتون عارضم که واجب نیست احتیاط، یعنی عملش حرام نیست. میگه اینطور هم میتونیم بگیم واجب نیست احتیاط یعنی حرام نیست. پس اینا هر دو مثل همن، شبهه وجوبیه و تحریمیه هیچ فرقی نمی کنه. وقتی میگه واجب نیست احتیاط یعنی حرام هم نیست، حرام نیست یعنی واجب نیست احتیاط بکنی. پس اینا همه از یک قماشن. پس موضوع اجرای اصل براءت مطلق شبهه حکمیه است، چه وجوبیه باشه چه تحریمیه، مع امکان ان یقال ترک محتوم لوجوبه مما لم یعرف حرمته فهو حلال. با اینکه این حرف هم بعضی زدن گفتن امکان داره اینجور بگیم، بگیم ترک اون چیزی که محتمل الوجوبه از چیزایی که حرمتش معلوم نیست فهو حلال، اون پس اونم حلاله. پس چه شبهه تحریمیه باشه چه وجوبیه، نه هر دو شبهه حکمیه و استناد به این حدیث برای اجرای براءت اشکالی ندارد. تأمل مرحوم آخون میگه که از این دو تا دلیل که یکی عدم الفصل بود یکی امکان ان یقال، اولی به دل من بیشتر نچسبه. بالاخره اگر شما خواستی اینجور تعویل بکنی که باید بساط شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه را جمع کنی که هر دو شبهه وجوبیه بگی که این شبهه تحریمی هم هست، پس چرا اومدن شبهه حکمیه را تقسیم کردن به تحریمیه وجوبیه؟ مگر بعضی راها احکام وجوبیه و تحریمیه با هم فرق نمی کنه؟ تو اومدی جوری بساط تنگ کردی که بگی هر دو شبهه وجوبیه این شبهه تحریمیه هم هست. نه خیر آقا جون، هر دو شبهه وجوبی از تحریمی باشه اینا قبول نداره. بسیار همین هاست که تو امتحان شفاهی میگه آقا تأمل رو بفرمون ببینم چه تأملی شما داری، اون وقت بفرمون که مرحوم آخون دلیل دوم رو قبول نداره. و منها قوله علیه السلام الناس فی سعت ما لا یعلمون، یا الناس فی سعت مالا یعلمون که حالا میگیم فهم فی سعت مالا یعلم او فی سعت مادام لم یعلم. حالا میگیم که هم سعت به کسر میتونی بگی هم به تنوین میتونی بگی. اگه به کسر گفتی این اضافه شده به بعد از خودش، اگر به تنوین گفتی اون بعد از خودش ضرب میشه. پس الناس فی سعت ما لا یعلمون یا فی سعت ما لا یعلمون، اگر سعت گفتی ما مای موصوله، اگر سعتن گفتی ما مای ظرفیه. فهم فی سعت ما لم یعلم او ما دام لم یعلم، میخواد هم وجه سعته را بگه هم وجه سعتن را بگه. او ما دام لم یعلم وجوبه او حرمته،
و من الواضح انه لو کان الاحتیاط واجبا لما کانو فی ساعتن اصلا فیعارض بهی ما دل علا وجوبهی کمالا یفا. می فرماد یکی دیگه از این خبرها این خبره که الناسو فی ساعت مالا یعلمون، مردم در وسعتند، در وسعت چه مواردی؟ مواردی که نمیشناسند، حکم را نمیدانند، این میشه مای موصوله. اما اگه گفتی الناسو فی ساعتن مالا یعلمون، یعنی مردم در وسعتند، یعنی در تنگنای وجوب و حرمت در شبهات حکمیه قرار نمیگیرن مادامی که نمیدانن. یعنی اگر بدانن و علم به وجوب یا حرمت پیدا بکنن باید طبق علمشون عمل. علم از کجا پیدا میکنن؟ وقتی نفسی پیدا کنن. پس وقتی که فهم سرجید و عدم زفر به دلیل نفس و دلیلی پیدا نکردید، پس در اونجا نمیدانید. همین که ندانستید الناسفی ساعته. حالا البته یه بحثی رو اینجا کردن که ما چنین روایتی در کتب روایی نداریم. بله برداشت از روایات چنین عبارتی هست. اون چه که حالا تقریبا قسم حضرت عباس چه بخوری همینه که ما برداشت از روایات مختلف یه چنین چیزی رو داریم که الناس و فی ساعت ما لا یعلمون. میفرماد فهم یعنی این ناس، این مردم. میدونیدم که چرا میگن ناس، یعنی عالم نیست دیگه، یا ایها الناس یعنی های مردم عمومی. اما اگر عالم بودن که ناس نمیگفت که الناس یعنی مردم عوامی که علم پیدا نکردن. حالا ممکنه بگید آخه اصل براعت مال عوام نیست، مال مستعداست. خب مستعدن نسبت به اون چیزی که نمیدونه عوامه، نمیدونه دیگه، نمیدونه. اون کسی که میداند اون معصوم است. مردم در سعه و وسعتند، در سعه و وسعت مالا یعلم، یعنی در سعه هستن در مواردی رو که نمیدانند. یا فی سعتن ما دام لم یعلم، یا در سعه و گشایشند مادامی که علم به وجوب یا علم به حرمت نداشته باشن. و من الواضح، واضح هست که انه لو کان الاحتیاط واجبا، در مواردی که مردم نمیدونن اگر احتیاط واجب بشود لما کانو فی ساعته، دیگه اونا در سعه نیستن، یعنی اونا را در تنگنا قرار گذاشتیم، لا منگنه قرار گذاشتیم. و وقت خدا کسی رو که نمیداند و لا منگنه نمیگذارد. فیعار از بهی ما دل علا وجوبه، اگر شما ادله احتیاط رو آوردی و گفتی این احتیاط واجب است، با این دلیل میگیم با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، پس شما هیچ تکلیفی نداری. کما لا یخفا. خسته شدن آقا و صلی الله علیه و آله و صحبه محمد و آل محمد.